ساعت 10 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در جمعه 29 بهمن ماه 1389 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2011 در کنار شما هستیم با مجله شبانگاهی. اما در ابتدای این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت همراه با همکارم جمشید زند که در استودیو در کنار من نشسته بر آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه اتفاق افتاده. آقای زند خوش آمد میگم، اگر میشه به ما بگید که چه اتفاقاتی تا این لحظه در سرلوحه اخبار قرار داشته.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خبری که چند دقیقه پیش دریافت کردیم این است که وزارت دفاع مصر تقاضای ایران را برای عبور دو کشتی جنگی نیروی دریایی جمهوری اسلامی از کانال سوئز پذیرفته. روز گذشته وزارت خارجه مصر اعلام کرده بود که درخواست ایران را برای عبور کشتی‌های جنگی آن کشور از کانال سوئز دریافت کرده. دو ناو ایرانی الوند و خارک روز گذشته در آب‌های دریای سرخ در نزدیکی بندر جده در عربستان سعودی بودند. دولت مصر تاکنون تاریخ عبور دو کشتی جنگی ایران از کانال سوئز را اعلام نکرده و این نخستین بار است که ایران کشتی‌های جنگی خود را از طریق کانال سوئز به آب‌های بین‌المللی اعزام می‌کند. و خبر دیگر این که به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر او که از روز 25 بهمن ماه آغاز شده بود، از روز چهارشنبه 27 بهمن کامل شده و آخرین ارتباطات محدود آنها نیز قطع شده است. این گزارش می‌افزاید محافظان میرحسین موسوی از محافظت او عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفتند. به گزارش سایت کلمه، دختران موسوی نیز قادر به کسب هیچ گونه خبری از وضعیت پدر و مادر خود نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در بحرین، لیبی و یمن را محکوم کرد. آقای اوباما در پیام کوتاه خود گفته است دولت‌های این کشورها باید به حقوق شهروندانشان در برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز احترام بگذارند. در همین حال روز جمعه تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات روز گذشته در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، با شرکت هزاران تن از مخالفان حکومت معمر قذافی برگزار شد. در روزهای گذشته بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در بنغازی برگزار شده که واکنش تند ارتش و نیروهای امنیتی آن کشور را در پی آورده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، شمار کشته شدگان در تظاهرات دو روز اخیر در لیبی را 24 نفر اعلام کرده، ولی گروه‌های مخالف معمر قذافی می‌گویند نیروهای امنیتی شمار بیشتری از معترضین را کشتند. در همین حال روز جمعه در درگیری میان هواداران و مخالفان حکومت در عمان، پایتخت اردن، دست کم 8 نفر مجروح شدند. بیش از 2000 نفر از دانشجویان، نمایندگان گروه‌های اسلامی و چپگراها در این تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند. این تظاهرات با حمله هواداران دولت به معترضان روبرو شد و در درگیری‌های پراکنده میان طرفین دست کم 8 نفر مجروح شدند. معترضین خواهان کاهش قدرت ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، و اصلاح ساختار سیاسی آن کشور هستند. تظاهرات گسترده علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت، در حالی که طرفداران وی نیز در چند شهر دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در شهر عدن در اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. آقای زرامی،
سپاسگزارم از آقای زند که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی با هم خواهیم شنید، در ایران آیا رئیس جمهوری ایران در برابر اعتراض‌های ضد دولتی 25 بهمن ماه سکوت کرده است؟ برخورد نیروهای دولتی با معترضان بحرینی، نگاهی به شروع اعتراض‌ها در این کشور. چرا قیمت نفت در جهان بار دیگر رو به افزایش گذاشته است؟ و از حواشی جشنواره فیلم فجر در تهران خواهیم گفت، جشنواره‌ای که مسعود کیمیایی پس از سالها جایزه بهترین فیلم آن را دریافت کرد. در پی اعتراض‌های ضد دولتی در چندین کشور خاورمیانه موج این تحولات به حوزه خلیج فارس هم رسیده. نزدیک به 40 سال از استقلال کشور بحرین می‌گذره و در این رهگذر این کشور حوزه خلیج فارس بارها شاهد تنش‌های سیاسی بوده، اما این بار نوع اعتراض‌ها در این کشور متفاوت و با گستردگی بیشتری آغاز شده. برای بررسی این موضوع رضا جمالی گفتگویی را انجام داده با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه سیراکیوز آمریکا. و در ابتدا از آقای بروجردی درباره مهمترین دلایل شروع اعتراض‌ها در بحرین پرسیده.
در بحرین ما با چند تا واقعیت رو روبرو هستیم. یکی دایی خاندان سلطنتی هست، 40 سال دارن حکومت میکنن. البته قبل از اونم این خانواده خدمت طولانی دارن در این منطقه بحرین و یک پادشاهی هست که آنچنان به خواسته های مردم تن نداده. یادمون باشه در بحرین ما با کشوری روبرو هستیم که حدود 70% جمعیت شیعه هستند، 30% سنی و طبقه حاکم هم از بخش سنی ها اومده. وقتی شما به منامه و دیگر مناطق دور و بر اون در بحرین میریم میبینیم که واقعا مناطق شیعه نشین بسیار بسیار فقیر هستند. با اینکه دولت سعی کرده یه سری چیزهایی مثلا بهداشت عمومی رو مجانی در اختیار مردم قرار بده، ولی فکر میکنم در این برهه از زمان هم اتفاقاتی که داره در منطقه افتاده و هم نارضایتی که عمدتا یک مقدار حالت هم سکتریان داره هم بحث طبقاتی هست، این نارضایتی که شیعه ها دارن به اصطلاح گریبان حکومت رو گرفته و مشکل فعلی رو براشون به وجود آورده.
آقای بروجردی، سوالی که الان اینجا مطرحه، بر صورت شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس با مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه متفاوته. آیا تحریکات خارجی به قولی میتونه تأثیر داشته باشه در شروع این اعتراض ها در بحرین، یا اینکه نه این شرایط داخلی خود بحرینه که زمینه ساز این اعتراضات شده؟
نه، من فکر میکنم که شرایط داخلی هست، حداقل تا اون مرحله که راجع به عرض کنم نارضایتی مردم داریم صحبت میکنیم، ولی در رابطه با نحوه پاسخ که حکومت به معترضین داده، چرا من اینجا فکر می‌کنم دخالت خارجی است. ببینید عربستان سعودی نقش کلیدی داره در اینکه ترغیب کرده این آقای الخلیفه رو برای اینکه این مبارزات رو سرکوب بکنه. عربستان نگرانی از این بابت داره که به اصطلاح شیعه های خودش که اونور مرز از بحرین هستن میتونن پا بشن و اعتراض بکنن، که اونجا هم می‌دونیم دقیقاً یه وضعیت مشابه همین مسئله به اصطلاح تبعیض بین شیعه و سنی و غیره وجود داشته. و دوم هم این که نگرانی از این وجود داره که پیروزی این شیعیان در بحرین بتونه به کمک دولت ایران بیاد و بنابراین قدرت ایران رو در منطقه اضافه بکنه، که این هم برای عربستان آنچنان خوشایند نیست. ولی من فکر میکنم یه بخش زیادش واقعا تبلیغات هست. ببینین درسته که بحرینی ها شیعه هستن، ولی اونها شیعه هایی نیستن که دارن از دولت ایران یا آیت الله خامنه ای پیروی میکنن. الان وقتی نگاه میکنه میبینه اونجا کسی که بیش از همه طرفدار داره آیت الله سیستانی در عراق هست، ولی خب حکومت های منطقه مدت ها از این تاکتیک استفاده کردن و با نسبت دادن همه نگرانی های شیعه ها به اینکه دخالت ایران هست و غیره سعی کردن مسئله رو مسکوت بذارن. برحال امریکا هم در بحرین به اصطلاح منافع خاص خودش رو داره. یکی از مهمترین پایگاه های دریایی امریکا در بحرین قرار داره. عرض کنم که اتفاقاتی که در بحرین بیفته میتونه نتایج بسیار بسیار مهمی برای کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشه و این هم به این نگرانی مسئله رو بیشتر دامن میزنه.
حالا آقای بروجردی، در صورت پیروزی شیعیان در بحرین آیا منطقه خلیج فارس از نظر ژئوپلیتیک دچار دگرگونی خواهد شد و اینکه شورای همکاری خلیج فارس میتونه یک کشور شیعه نوظهور رو به راحتی در خودش جایی بده؟
ولی من فکر نمی‌کنم داستان به اونجاها برسه. یعنی فکر نمی‌کنم که واقعا خطر جدی وجود داره برای اینکه نوع حکومت عوض بشه. تا به حال خواسته هایی که در بحرین بوده خواست برکناری طبقه حاکم یا خانواده حاکم نبوده، بلکه بیشتر آن چیزی که وجود داشته این است که قانون اساسی نوشته بشه، حقوق به افراد داده بشه، این نوع نحوی که با مخالفین برخورد می‌کنن یا همون اعتراضات طبقاتی که در جامعه هست بهشون پاسخ داده بشه. واقعا از این مرحله چه اتفاقی خواهد افتاد باید دید. این یه بخش زیادش به نحوه برخورد هیئت حاکمه بحرین رو ربط خواهد داشت. انتظار نداشتیم که نصف شب سربازها رو بفرستن و مردم رو به گلوله ببندن در وسط یک میدان عمومی. این بیان کننده ترس و هراس خانواده خلیفه از اتفاقاتی است که داره در بحرین میفته و اگر بخوان این کارها رو ادامه بدن اون وقت میتونه عواقب بسیار جدی‌تری داشته باشه. ولی در این برهه از زمان فکر نمی کنم که ما با تغییر حکومت رو بره.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه در دانشگاه سیراکیوز در آمریکا. اما میانگین وزنی بهای نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی ایران به بیش از 99 دلار در هر بشکه رسید. این رکوردی تازه برای قیمت نفت ایران در دو سال اخیره. اما دلیل دور تازه افزایش قیمت نفت در جهان چیست؟ گزارش آرش حسن نیا رو بشنوید.
صندوق بین المللی پول پیشبینی های خود از قیمت نفت را به 95 دلار برای هر بشکه افزایش داده است. این صندوق در این حال به فشار تقاضا برای نفت از سوی اقتصادهای نوظهور اشاره می کند که مصرف نفت را افزایش داده است. اما رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ارقامی بالاتر از 100 دلار در روزهای اخیر ریشه در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. پس از مصر و تونس، نارامی ها و اعتراض های مردمی به لیبی رسیده که بزرگترین دارنده ذخایر نفت در قاره آفریقاست. الجزایر نیز کشوری نفتخیز است و این روزها همچون دیگر کشورهای منطقه روزگاری ناآرام را تجربه می‌کند. بحرین هم اگرچه کشوری نفتخیز به شمار نمی‌آید، اما نارامی‌های روزهای اخیر در بحرین بر بازار نفت اثرگذار بوده است. به هر حال بحرین در میان بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان احاطه شده و این همه بر بازار نفت اثرگذار بوده است. در این میان کارشناسان بالا گرفتن دوباره نارامی‌ها در ایران و البته تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای گذر دو ناو ایرانی از کانال سوئز را در افزایش نوسان‌های قیمت نفت بی تأثیر نمی‌دانند. جان اسفینانسکی، اقتصاددان ارشد یک بانک سعودی در ریاض، در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ تحلیل خود از آینده منطقه و ارتباط آن با بازار نفت را اینچنین بیان می‌کند.
It all depends what happens to Saudi Arabia and the other Gulf oil producing countries. And my take on this is that you're not going to see Saudi Arabia.
بستگی به این داره که چه اتفاقاتی در عربستان سعودی و بقیه کشورهای تولید کننده نفت در منطقه میفته. من در حال حاضر چندان نگران نیستم که اتفاقاتی مشابه اونچه که در کشورهایی مثل مصر روی داد در عربستان هم تکرار بشه و عربستان چهره‌ای مثل بحرین داشته باشه. من فکر می‌کنم حکومت عربستان موقعیت تثبیت شده ای داره، مثل کشورهای امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر. به طور کلی وضعیت اقتصادی کشوری مثل عربستان با مصر کاملا متفاوته.
منوچهر تکین، مشاور ارشد مرکز مطالعات بین المللی انرژی در لندن، نیز علاوه بر عوامل واقعی مؤثر بر بازار نفت، به عوامل غیر واقعی مؤثر در بازار همچون سفته بازی نیز اشاره دارد.
در تابستان گذشته و در پاییز اینها، در سال میلادی که گذشت، تقاضای نفت در دنیا بالا رفت. یعنی به غیر از این که بورس بازی و غیره بوده، ولی واقعا مصرف نفت بالا رفت. هم در 5-6 ماه گذشته به این طرف مصرف نفت رفته بالا، آماری که نشون میده تقریبا، و هم در این چند ماه یا یکی دو ماه اخیر به علت سرما مصرف رفته بالا، و هم مسئله چین. اینا عواملی است که هست و عامل واقعی است. اما اینکه به تنهایی این باعث باشه، واقعا جوابش اینه که هر دو هست. یعنی این برداشتی که بازار هست، سرمایه های زیادی چندین ده میلیارد صد میلیارد دلار در سازمان ها و مؤسسات اعتباری در دنیا هست، به دلیل اینکه امکانات سرمایه گذاری خرید سهام شرکت ها در دنیا با این وضع اقتصادی اعتماد بهش کمه، اونها رو با خرید چیزهایی مثل طلا و نفت و مواد اولیه و میان و در بورس پیش خرید میکنن و نفت کاغذی میخرن که اون عاملی میشه که این رو زیادترش میکنه.
قیمت جهانی نفت در روز جمعه پیش از بسته شدن بازار به بیش از 87 دلار رسید. در بازار لندن نیز هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل بیش از 102 دلار فروخته شد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گروهی از اصولگرایان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کردند که چرا در مقابل اعتراضات ضد دولتی 25 بهمن ماه به تعبیر اونها سکوت معنادار اختیار کرده. اما آیا محمود احمدی نژاد درباره این اعتراضات سکوت کرده است؟ گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید.
چند روز از اعتراضات حامیان جنبش سبز در روز 25 بهمن می گذرد، اما برخی از رسانه های اصولگرا از اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و همکاران نزدیک او واکنش صریحی در مقابل این اعتراضات از خود نشان نداده اند، به شدت به آنان انتقاد می کنند. محمود احمدی نژاد یک شب بعد از اعتراضات 25 بهمن که در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود، با کم اهمیت جلوه دادن این اعتراضات بیشترین انتقادات را به فشارهایی که به دولت او وارد می آید متمرکز کرد.
اینا می‌خواستن این درخشش ملت ایران رو مخدوش کنن. این خورشید داره می‌درخشه، خاک می‌پاشی به خورشید. خنده داره کسی که خاک بشه خورشید. او تو بنگ تو چش خودش.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران است، روز بعد موضع محمود احمدی نژاد را فاقد توجیه منطقی دانست. این روزنامه در ادامه با انتقاد از این موضع رئیس جمهور نوشت: محمود احمدی نژاد تلویحاً اقدامات آشوبگران را با انتقاداتی که از همکاران وی در دولت می شود هم ردیف کرده است. اما مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، از دلایل سکوت ضمنی محمود احمدی نژاد و همکاران او درباره اعتراضات 25 بهمن میگوید.
احمدی نژاد به شکل زیرکانه سکوت کرده، خودش رو کنار کشیده و تلاش میکنه که کاملا بی‌اعتنا نشون بده، همونطور که رهبری نظام نشون داد، و حجم سرکوب ها و واکنش ها رو متوجه لایه های کان دیگه قدرت بکنن. نکته مهم این هستش که احمدی نژاد برای خودش شأنی برابر و مشابه رهبری تعریف میکنه و این نکته ای هستش که کیف و باند فکر سیاسی احمدی نژاد رو به نظر من قابل تحمل‌تر میکنه برای ناظرین سیاسی، هرچند که همه مردم میدونن که همه راه نظام سیاسی جمهوری اسلامی به رهبری نظام ختم میشه و به هر حال اون جایی که قدرت مطلق رو در اختیار داره به هر حال رهبری نظام هست. اما واقعیت این هستش که رئیس قوه مجریه و به خصوص این باند فکری سیاسی احمدی نژاد تلاش میکنن حوزه های اقتدار خودشون رو در ساخت قدرت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
در این بین برخی از سایت های اصولگرایان منتقد همچون آینده نیوز با اشاره به سکوت معنادار احمدی نژاد و حلقه اطرافیانش همانند اسفندیار رحیم مشاعی می نویسد: بسنده کردن به برخی حرف های کلی از جانب محمود احمدی نژاد سبب شده برخی از تحلیلگران به این نتیجه برسند که دولت با اتخاذ یک استراتژی حساب شده به شکل زیرپوستی در پی جذب آرای معترضان در انتخابات آتی است. اما مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، این تلاش محمود احمدی نژاد و تیمش را تلاشی بیهوده می‌داند.
با مجموع دیدگاهی که از طرف مشایی و باند فکری سیاسی طیف احمدی نژاد تا حالا ما دیدیم ارائه شده و مطرح شده در جامعه، اینها تلاش میکنن موقعیت مستقلتر و متفاوتتری نسبت اون لایه‌های سنتی یا اصولگرایان در واقع سنتی و چهره‌های تکراری حاضر در حکومت جمهوری اسلامی از خودشون جلوه‌گر کنن. اما واقعیت این هستش که به نظر من اینها دارن آب در هاون میکوبن. مردم به هر حال اگر نوک تیز اعتراضات و خشم خودشون رو مرکز ثقل نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار دادن، به این دلیل هستش که فهمیدن که مشکل رژیم در ایران کجاست. مردم از انتخابات، از احمدی نژاد عبور کردند و به هر حال ماهیت نظام خودکامه رو هدف قرار دادن و به نظر من تلاش احمدی نژاد مشایی برای اینکه فکر کنن که دارن ماهی خودشون رو از این آب گلالود صید میکنن و پروژه خودشون رو دارن پیش میگیرن، یک امر کاملا غیر واقع بینانه است که ما تصور کنیم مردم اگر از اصولگرایان سنتی گریزان هستند و از نظام خودکامه بیزار هستند، ممکنه اقبالی نشون بدن به لبخندهای مصنوعی و چهرهایی که خودشون رو در قوه مجری الان تثبیت کردن و مردم ایران نشون دادن شعوری خیلی فراتر دارن.
به نظر میرسد سکوت دولت در قبال معترضان تنها مربوط به روزهای اخیر نباشد و تقریبا پس از انتخابات سال 88 این رویکرد استراتژی اصلی دولت بوده است. در ماهای نخستین پس از انتخابات اصولگرایان منتقدی همچون علی مطهری این رویکرد دولت را ناشی از زیرکی احمدی نژاد و هدف آن را تبدیل دوگانه دولت معترضان به دوگانه نظام معترضان دانسته بود.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
خب اینجا فرصتی فراهم هستش همکاران من در بخش سردبیری صدای شما رو برای پخش کردن آماده کردن، از شما هم دعوت میکنیم علی رغم اینکه میدونم مشکلاتی وجود داره برای تماس با رادیو فردا، اما تلاش کنید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو درباره مسائل مرتبط با ایران با ما در میون بگذارید، به ویژه درباره اتفاقاتی که همکنون شاهدش هستیم در جهان عرب، در بحرین، مصر، لیبی، الجزایر و جاهای دیگر. اما شماره تماس با ما رو در پایان همین بخش خبری خواهید شنید، پیش از اون صدای شما رو بشنویم.
اگه این اصلاح طلبا و کسایی که هنوز امید دارن به حفظ نظام فکر میکنن که مردم حاضرن برن به هزینه بدن جونشون رو بزنن کف دستشون که دوباره یه دست داخل خود نظام بخواد به قدرت برسه، واقعا در اشتباه. تا وقتی که جنبش این هدف رو برای خودش تعیین نکنه که خامنه ای رو و کل نظام رو پایین بکشه و یک انتخابات آزاد و رفراندوم برگزار کنه برای نوع حکومت، مطمئنن این جنبش به پیروزی نمیرسه. وقتی که یک نظامی فاسد باشه هیچ وقت نمیشه اصلاحش کرد و همیشه گفتم سر کچل رو نمیشه اصلاحش کرد. و دوستانم در نظر بگیرن که اگر کل نظام رو هدف قرار ندن، مطمئنن خیلی ها هستن که حاضر نیستن برن تو خیابون برای جایگزینی یک جناح با جناح دیگه.
جناب خامنه ای، شما که خودتون ولی امر مسلمی میدونید، این حکومت اسلامی شما به چه قیمتی باید انجام بشه؟ به قیمت چقدر خون انسانهای بیگناه، چقدر سهرابها، نداها، خونشون ریخته بشه که شما حکومت اسلامی رو کنید؟ آیا معنی اسلام این هستش که شما خون بیگناه رو بریزید که حکومت کنید؟
کرد و بلوچ و عرب و ترکمن، ما هم ایرانی هستیم، فدات بشم ای ایران.
خواست محمد مختاری ها و سانه زاله ها آرمان جوانان ایران و جنبش اعتراضی دموکراتیک مردم ایران اینه که آزادی و عدالت اقتصادی داشته باشن. جنبش اعتراضی دموکراتیک مردم ایران برای نداشتن زندانی سیاسیه، برای لغو اعدامه که اعدام نداشته باشیم، برای حق تشکله، حق آزادی بیان قلمه و حق آزادی سندیکای کارگری یا اتحادیه‌های کارگری داشته باشیم و آزادی و عدالت اقتصادی داشته باشیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما در ایستگاه آخر همونطوری که گفتم بشنویم از حواشی جشنواره 29 فیلم فجر، جشنواره‌ای که مسعود کیمیایی پس از سالها تونست با فیلم جرم جایزه بهترین فیلم این جشنواره رو به دست بیاره. از مانیا منصور.
29مین جشنواره فیلم فجر که از پرحاشیه ترین دوره های جشنواره بود به پایان رسید، در حالی که اختتامیه همچنان پرحاشیه این جشن سینمای ایران و جوایز اهدائیش واکنش تند رسانه های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی را برانگیخته است. در اختتامیه جشنواره 29 در برج میلاد تهران برای اولین بار وزیر ارشاد جمهوری اسلامی حضور نداشت و دلیل آن سفر استانی وزیر عمان شد. و مورد پرحاشیه دیگر حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری در این مراسم بود. او همچنین به جای دو داور غایب فستیوال برای اهدای جوایز به روی صحنه فراخوانده شد، در حالی که جهانگیر الماسی و حسن عباسی از داوران این دور از جشنواره در مراسم اختتامیه حضور نداشتند. عدم حضور جهانگیر الماسی بیماری او و عدم حضور حسن عباسی اعتراضش به برگزیده های این دور از جشنواره عنوان شد. این در حالی است که حضور حسن عباسی که خود را توریسین ترور مقدس می نامد، انتقاد شدید سینماگران را در پی داشته است. غیبت این دو داور سبب شد که از شهرام اسدی فیلمساز و مرتضی شایسته تهیه کننده معروف ایرانی برای اهدای جوایز دعوت شود. از حاشیه های پر سر و صدای مراسم اختتامیه سخنان محسن تنوبنده، بازیگر جوان و توانای سینمای ایران بعد از گرفتن دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم ندارها بود. او آرزو کرد جعفر پناهی به دامان سینمای ایران بازگردد، آرزویی که با تشویق شدید حاضران روبرو شد. محسن تنوبنده همچنین با نشان دادن علامت پیروزی مقابل دوربین عکاسان ایستاد. این اقدام آقای تنوبنده واکنش تند خبرگزاری فارس نزدیک به راستگرایان را برانگیخت. از سوی دیگر سخنان جواد شمقدری معاونت سینمایی ارشاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری و دیگر مقامات غیر سینمایی با سوت و کف زدنهای پیاپی مدعوین قطع شد. خبرگزاری فارس همچنین پوشش بازیگران زن را در جشنواره دولتی فجر زننده عنوان کرده است. در جشنواره 29 ریشکا سایش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن برای فیلم ورود آقایان ممنوع و مهناز افشار برای فیلم سعادت آباد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را ربود. خانم افشار هنگام دریافت جایزش بازی بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین را ستود و به جای تشکر از کارگردان فیلم سعادت آباد از اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین تشکر کرد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به مهدی هاشمی برای فیلم آقا یوسف تعلق گرفت و سرانجام حامد بهداد توانست برای فیلم جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را تصاحب کند. شهاب حسینی نیز برای فیلم جدایی نادر از سیمین دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش دوم را گرفت و گفت احساسش را با آثاری تقسیم می کند که شایستگی حضور در بخش مسابقه را داشتند اما این فرصت به آنها داده نشد. مهدی هاشمی نیز هنگام دریافت جایزه خود از کیانوش عیاری یاد کرد که فیلم اخیرش خانه پدری توقیف شد و به جشنواره 29 راه نیافت. جایزه ویژه هیئت داوران به داریوش مهرجویی برای فیلم آسمان محبوب رسید در حالی که همسر آقای مهرجویی جایزه را دریافت کرد و نام او به اشتباه مجد شمسایی نام همسر بهرام بیضایی عنوان شد. داریوش مهرجویی در نشست مطبوعاتی فیلم خود نیز حضور نیافت، رفتاری که از سوی خبرگزاری فارس بی توجهی او به جشنواره دولتی فجر عنوان شده است. و سرانجام مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین فیلم را برای فیلم اخیرش جرم گرفت. آقای کیمیایی در مراسم افتتاحیه جشنواره از مسئولین قضایی خواسته بود در حکم جعفر پناهی تجدید نظر کنند.
با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بکنم.
اگرچه فیلم جرم توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر امسال را برباید اما به مذاق منتقد طرفدار دولت جمهوری اسلامی مسعود فراستی خوش نیامده است و آن را در برنامه سینمایی هفت پرت و پلا و استمنا نامید. نقد تندی که اعتراض حامد بهداد بازیگر فیلم و همچنین انجمن منتقدین و نویسندگان سینمایی را به دنبال داشت.
یک دقیقه از نظر روانشناسی جرم استمناه.
چرا به کیمیایی اونقدر به گردن سینما رو حق داره؟ به گردن سینما رو حق داره که از کلمه چرت و پرت استفاده نکنید.
ببخش فریدون، من چرت و پرت نگفتم، گفتم پرت و پلا. پرت و پلا خیلی حرف درست.
29 جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی‌کیا، کمال تبریزی، سامان سالور و مازیار میری مورد توجه قرار نگرفتند.
۲۹مین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
خب به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم، اما همچنان در کنار شما هستیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی. پیش از این که این مجله رو به پایان ببرم، برای اون دسته از دوستانی که دوست دارن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنند، اونجا مطالب بیشتری رو بخونند، فیلتر شکنی که همکارانم در وبسایت برای شما در نظر گرفتن و عنوان میکنم، امیدوارم بتونید در این فرصت یادداشتش کنید، دفترابی.com. این گونه نوشته میشه: D A F T A REABI دفتر آبی.com.